أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فرمود کسانی مبتلا به اضلال کیفری بشوند که فاسق باشند، اونگاه اوصاف فاسقین را می شمارند. اولین صفتش آن است که اینها عهد خدا را نقض می کنند. دوم آن است که اون چی که خدای سبحان امر به وصل کرده است اینها فرق می کنند. سوم این که اینها در زمین اسراف می کنند. نتیجهش آن است که اینها سرمایه خود را باختند، خاسر. نقض عهد به چند نه تصور دارد. یک وقت انسان خود اون عهد را می شکافد، یک وقت اون عهد را نمی شکافد، رابطه بین خود و اون عهد را قطع می کند. بیان زالش این است که اگر انسان به یک تناب مستحکمی تمسک جست تا محفوظ بماند، گاهی ممکن است خود اون تناب را که رشته است هم بکند، اون تار و پود تناب را از هم بگسلد. این را میگویند نقض و نقض خود حبل. گاهی کاری به تناب ندارد، اون تناب را که به گردن خود بست گردن خود را از تناب رها می کند، نه تناب را پاره کند. این دو جور در هر دو حال سقوط می کند و می افتد، ولی گاهی با پاره کردن تناب سقوط می کند، گاهی با باز کردن تناب از گردن خود سقوط می کند. این دو جور. کتاب های الهی عبدالله هم هر کتابی که خدای سبحان به وسیله پیغمبر به امت اعطا کرد، این عهد الله است، حبل الله است. معصوم سلام الله فرمود روزانه 50 آیه از این عهد الله بخوان، به همین مناسبت است. این قرآن کریم عهد الله است، یعنی یک تنابی است بین انسان و خدا که روزانه حداقل انسان 50 آیه را بخواند و سعی کند که از خود قرآن بخواند، نه از حفظ، که چشمش به خطوط این کتاب الهی بیفتد. چون این خطوط و این کلمات خطوط و کلمات عادی نیست که نگاه کردن به او اثر نداشته باشد. این چنین نیست. در جوامع روایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اعتل عینه حقها، حق چشم رو بدید. عرض کردن حق چشم شیست اون ان نظر و الی المصحف، نگاه به قرآن است. اینطور نیست که اگر کسی یک سوره حفظ باشد یا 50 آیه حفظ باشد از حفظ بخواند کار خوندن از رو را انجام بدهد. این چنین نیست. قرآن عهد الله است، همه کتاب های الهی عهد الله هست. منتها کسی که بخواهد این عهد را نقض و نقض کند دو جور است. یک وقتی دست به خود کتاب میبرد او را کنوزیاد میکنند، مثل آن است که دست به این تناب میبرد این تناب را قطع میکند یا این تناب را باز میکند، خود این تناب بافته را تار و پود شده هم باز میکند. یک وقت کاری به این تناب ندارد، این تنابی که به گردن خود بست این تناب را از گردن خود باز میکند، نه کاری به تناب داشته باشد. در باره قرآن ممکن نیست کسی این تناب الهی را بتواند باز کند، یعنی چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او کم بکند و تحریف کند، این ممکن است. چون خدای سبحان در باره قرآن وعده داد فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب بطلان پذیر نیست که کسی بیاید این کتاب را نقض کند، چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او بکاهد، او را تحریف کند، این چیزی نیست. پس این حبل الله قابل گسستن نیست که انسان این رشته را دوباره پن بکند. تنها راهی که ممکن است این است که انسان ارتباط خود را با این حبل الله قطع کند، یعنی این تناب را که به گردن خود بست از گردن خود باز کند، نه اینکه کاری به قرآن داشته باشد. ولی کتب انبیای پیشین دو جور قابل نقل بود، یعنی هم ممکن بود که یک یهودی یا یک مسیحی ارتباط خودش را از تورات یا انجیل قطع کنه، یعنی تناب تورات یا تناب انجیل که به گردن خود بسته بود این تناب را باز کنن، از گردن خود باز کنن، گردن خود را رها کنن در حقیقت از تناب. نحو دیگر اون بود که خود این تناب را بکسلد یا قطع کند، یا این تناب را رشتهش را پن بکنه. این به نام تحریف است. تورات و انجیل تحریف شد، یعنی آیاتش، دستوراتش، احکامش یک رشته هایی بود که اینا پنبه کرده. این یو حرفون در کلمه اما بازهی. وقتی انسان خود این تناب را باز کند، قهران خودشم سقوط میکنه. کسی که کتاب را تحریف کرد، یعنی این رشته را پنبه کرد، این آیات جا به جا کرد، دیگر تنابی نیست، قهران سقوط میکنه. ولی اگر کسی این تناب را پنبه نکرد، این رشته را باز نکرد، ولی ارتباط خود را از این تناب قطع کرد، خودش سقوط میکند. ولی تناب محفوظ است، دیگری ممکن است که به این تناب متمسک بشود و نجات پیدا کند. اهل تحریف کاری که کردن خود این تناب را باز کردن، نقض تناب کردن، این عهد را نقض کردن، نه تعهد را. این تناب را باز کردن، دشتشت و پنبه کردن، نه تعهد را، نه ارتباط خود با این تناب را. لذا هم خود افتادن، هم دیگران افتادن. وقتی تنابی نباشد، کسی قدرت تمسک ندارد. در باره قرآن کریم این ممکن نیست که کسی عهد را باز کند، یعنی این تناب را باز کند، کم و زیاد کند. میتواند تعهد را نقض کند، یعنی ارتباط خود به قرآن را قطع کند که خودش سقوط کند. اما بخواهد قرآن را کم و زیاد کند، این مستحیل، چون صاحب قرآن وعده حفظش رو الى یوم القیامه داد. برای اینکه این قرآن هم خودش باید بماند و هم ادیان آسمانی گذشته رو حفظ کند. اگر بعد از قرآن یک کتاب دیگری بود، ممکن بود این نظیر تورات به سرنوشت تورات انجیل مبتلا بشود. اما چون بعد از قرآن کتاب دیگری نیست و جوامع انسانی دین لازم دارد و دین رو هم خدا باید اعطا کند، و بعد از خاتم انبیاء علیه و آله و تحییف و سلام احدی هم به مقام نبوت نمیرسد، پس دینش باید برای ابد محفوظ بماند. و دین اسلام در قرآن کریم دل بشرد است، سنت اهل بیت است. بنابراین این تناب قابل گسستن نیست، این عهد قابل نقض و نکس نیست، ولی تعهد قابل نقض است. یعنی کسی که گردن می سپارد، ممکن است این رشته را از گردن خود باز کند. این نقض عهد به هر دو قسمش فسق است و ضلالت و باعث ازلال. اما اون قسمش که انسان تناب را باز کند، یعنی عهد را نقض کند و به دنباله باز کردن تناب خودش هم بیفتد، او بدتر است. اون یک نقض مستقیمی است واجب به عهد خدا. لذا محرفین از اهل کتاب، اونایی که تناب را باز کردند، یعنی تورات را تحریف کردن، انجیل را تحریف کردن، خدای سبحان درباره اونها میگوید اینها نقض عهد کردن. چون نقض عهد کردن که به ما نقضه میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه و امثال ذلک، که خیلی درباره اینها با یک وعید شدید سخن میگوید. اونها را لعن کردیم، قلبشون را قسی قرار دادیم و برای ابد تا روز قیامت بینشون اختلاف انداختیم که هرگز مزه وحدت را نمی چشند، هرگز طعم اتحاد را نمی چشند. یهودی ها برای همیشه در ذلت اختلافند، مسیحی ها برای همیشه در ذلت اختلافند، هرگز اینها نورانیت اتحاد را پیدا نمی کنند. امثال داره برای اینکه اینها عهد خدا را نقض کردند. اما دیگران تعهد را نقض می کنند، یعنی این تناب را از گردن خودشون باز می کنند، نه اینکه این تناب را باز کنند که تنابی نباشد تا دیگری رو تمسک کنند. چون اونها کاری که کردن این بود که این تناب را باز کردن. وقتی تناب باز شد، دیگر مستمسک نیست، اهلی نمیتواند بود تمسک کند. چون تورات تحریف شده به انجیل تحریف شده، کتابی نیست که انسان به اون متمسک بشود و نجات پیدا کند. این بود که خدای سبحان اون وعید تون را درباره اینها بیان کرد. درباره قرآن کریم خیلی ها شاید میخواستن همون کار یهودی و مسیحیان انجام بدن، ولی مقدورشون نبود و الی یوم القیامه مقدورشون نیست که بخواهن این کتاب را باز کنن، یعنی چیزی بر او بیفزاین یا چیزی از او بکاهن جا به جا بکنن طوری که خطوط کلی معارف قرآن وضع شود. این چیزی نیست، چون خودش بعده داد فرمود که نه در زمان نزول وحی و عصر نبوت نه در اعصار آینده اصلا بطلان در حرم امن قرآن راه ندارد. لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه فتحسر عنا النقض على قسمینه. و اون که در باره کتاب های انبیاء پیشین هست هر دو قسم راه دارد، و اون که در باره خصوص قرآن کریم هست فقط یکه. اما از این که در باره قرآن کریم فرمود به این که این مسنون از گزنده نقض و تحریف است، آیه 42 سوره فصلت این است که لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. اگر بطلان در حریم این کتاب راه ندارد، پس نقض و نقص هم راه ندارد. کسی نمیتواند این رشته های آیات قرآن کریم را باز کند. این یک تنابی است که بیش از 6000 و مثلا 200 آیه رشته دارد. این بیش از 6000 آیه همه رشته های این حبل الله اینا به هم بسته، عقلی نمیتواند اینا رو باز کنه. این حبل الله، و اگر این رو باز میکردم لازمش این بود که بطلان در حریم این کتاب راه پیدا میشد. فرمود این باطل پذیر نیست. چون باطل شدنی نیست، بطلان پذیر نیست، پس نمیشود عهد خدا را نقض کرد به این معنا که این تناب را باز کرد. ولی می توان این تنابی که انسان به گردن خود انداخت اینو از گردن خود باز کند. این روحش به آن است که اون تعهد را نقض میکند، نه عهد را. ولی درباره سایر اهل کتاب نقض عهد به هر دو قسم راه دارد. در سوره مائده آیه 13 می فرماید به ما نقضه میثاقهم لعناه. این یهودی ها چون میثاقشون رو نقض کردن، این تعهد و عهد الهی رو نقض کردن، ما اینها رو ملعون کردیم. لعن همون طرد است، همون ابعاد از رحمت است. وقتی یک موجود را از رحمت خاصه طرد می کنند این را لعن می گویند. و جعلنا قلوبهم قاسیتا، دلهای اینها را سنگین قرار دادیم طوری که دیگه حرف در اینها اثر نمی کند، بس جل قلب شدند. اینها کارشون این است که یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینها آیات الهی را که حبل خداست جابجا میکنن، تحریف میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، به میل خود تفسیر میکنن و ماننده. همه شئون تحریف درباره تورات راه پیدا کرده و نسو هر ذن ما ذکرو به، نصیبی از اون چه که ما به اینها تذکر دادیم رو فراموش کردن. در اثر اون گناه این تذکره ما را، این تأخر ما را فراموش کردن. از ابن مسعود نقل شده است که اگر عالمی معصیت بکند مقداری از علم از یادش می رود. و به همین آیه استدلال کرد که نسو هزم من ما ذکره به، اگر یک عالمی گرفتار معصیت می شود گوشه از نعمت علم از او گرفته می شود. ممکن است که از لحاظ دنیایی چیزی به او آسیب نرسد، اما مقداری از علم از او گرفته می شود. چون این هم در حدیثی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است، بین علم و عمل یه ارتباط وجودی برقرار است. حضرت فرمود که العلم یهدف بالعمل این عجابه و به لر تحل، علم با عمل یک خطاب و یک ندایی با هم دارن. علم با عمل میگه به دنبال من بیا، من تنها نمی روم، تنها در این سفر حرکت نمی کنم، تو باید به همراه من بیایی. اگر عمل به دنبال علم حرکت کرد جواب این هاتف غیبی را دا، این علم می ماند و لا ارتحله، این علم هم می رو. کم کم انسان می شود فراموش دار، اون چی که از مدرسه ها آموخت هم از یادش می رود. اول این علوم ادبی از یادش می رود که حرکت ها و اعراب ها کم کم از یادش می رود، بعد کم کم علوم اعتباری، بعد کم کم علوم فکری، بعد کم کم علوم اعتقادی، بعد میشه یه عوام و عوام می میره. نه یعنی عوام می میرد ایمان عوام را هم به همراه ببرد، چون عوام هرچه داشت به همراه می برد، این هرچه داشت از دست داد می رود، اینه که بدتر از او خواهد. ابن مسعود به همین کریم استدلال کرد، فرمود عالمی اگر معصیت بکند مقداری از علم از یادش می رود. این بیان با اون حدیث شریف که رحمه کره نقل کرده است مناسب است که العلم یهتف بالعمل، علم هاتف است، ندای غیبی دارد. فین اجابه، یعنی اگر عمل علم را اجابت کرده است به دنبال او حرکت کرد، این علم می ماند. و لر تحله، این علم می رود. و نسو هذن مما ذکر به ولا تزالو تطلعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم. فبو این یهودیا که هم عهد را نقض کردن و هم در نتیجه تعهد را نقض کردن، هر روز یک چیز جدید میکشن. تا هر روز میبینی این یهودی و اسرائیلی یک نقشه جدیدی کشیده است، یه خیانت تازه. مواظب باش که اینا هر روز کارشون نقشه کشیدن است. ولا تزالو، یعنی همواره، تطلعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم. کار اسرائیل اصولا این است. در بحث جهاد و بحث جزیه که باید اهل کتاب جزیه بپردازند، مرحوم صاحب جواد رضوان الله نقل میکند که در زمان حکومت اسلامی بعضی از خلفایی که به ظاهر حکومت اسلامی داشتند، از یهودیای خیبر جزیه طلب کردند. این یهودیای خیبر یک قباله در آوردند، یک سندی که بعد از جریان فتح خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ما تعهد سپرد و طبق این سند رسمی به این قباله که یهودیان خیبر از پرداخت جزیه معافند، شاهدین هم امضا کرد، اینم قباله. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل می‌کنند وقتی مورخین تحقیق کردند در این قباله، قباله جعلی که یهودیان به نام پیغمبر جعل کردند، برای اینکه دو تا شاهد زیر این قباله امضا کردند، یکی معاویه بود، یکی هم که معاذ. به بررسی کردن دیدن که در جریان فتح خیبر هنوز معاویه اسلام نیاورده بود، جزء کفار مکه بود، و معاذ هم که یک سال قبل مرده بود. این هم که قباله، اینی که به نام پیغمبر قباله جعل میکند، این طور نیست که حالا به فکر دستاسی دیگر نباشد. لذا خدای صبح فرمود هر روز اینا یه نقشه جدید جعل میکنند. ولا تزالو تطلع على خائنه منهم، کار اسرائیلی الا قليلا منهم، مگر گروه اندک از اینها. تعف عنهم واسف ان الله يحب المحسنين. درباره اینها خدای سبحان یک مطلب دیگری هم فرمود که در همین سوره مبارکه مائده هست که فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. در همین سوره مائده درباره همین اسرائیلی هست که ما بینشون تا روز قیامت عداوت و بغضا را الغا کردیم. اصلا اینا طعم اتحاد را نمی کشن، همواره گرفتار اختلاف هست. آیه 14 درباره مسیح هاست و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به. اینا هم مقداری از این میثاقی که ما بنا تذکره و تذکر و یادآوری نسبت نصیبشون کردیم، مقدار از این را فراموش کردن. اینا هم عهدشون رو نقض کردن. چون عهدشون رو نقض کردن، فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. ما بین مسیحا هم تا روز قیامت اختلاف انداختیم، اختلاف اغرام کنیم. درباره یهودیا تعبیر الغا بود، الغینا بینهم العداوه والبغضاء. درباره مسیحا تعبیر اغراس، یعنی اغرینا بینهم العداوه والبغضاء. از این دعایی که هر در سوره مبارکه مائده است، طبق بیان سیدان استاد رضوان الله استفاده می شود که یهودی ها نسلشون تا یوم قیامه است، مسیحی ها نسلشون تا یوم قیامه است. بعضی از تعبیرات ممکن است یوم قیامت را به ظهور از حجت تمام الله تصدیق بکنه. اگر منظور از یوم قیامه همون ظهور حضرت بود، خب اینا تا اون زمان هستن، بعد دیگه ناچار میشن مسلمان میشن. و اگر منظور از یوم القیامه همون یوم القیامه معهود بود، کما هو ظاهر معلوم شده اینا تا روز قیامت هستن، منتها در زمان حضرت سلام الله علیه تحت حکومت اسلامی جزیه میپردازن. اینجوری که مسلمان میشود. اون روز البیعت لله هستن، منتها حکومت اسلامی میپذیرن و جزیه میپردازن. و خطر نقض عهد آن است که انسان گرفتار اختلاف میشود. الغا یعنی ملاقات دادن، اقرا یعنی برانگیختن. یه وقت انسان کلب معلم را اقرا میکند برای گرفتن یک ناشناسی، یعنی اقرل کرد. اما الغا یعنی انداختن، اصلا ملاقات دادن، برخورد دادن و ماننده. لذا الغا ظاهرا از اقرا اشد دارد. مثل اینکه خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در همون چند سالی که در مدینه زندگی کرده بودن، اگر جای دیگر رو عبد القیس نگرفته بود، مدینه رو که عبد القیس گرفته، بینه در همون مدینه جزیه میدادن. قسط و عدل میگیرد نه معنیش اینه که مردم همه مسلمان میشن، معنیش اینه که عدل جاری است. عدل درباره اهل کتاب این است که یا جزیه یا قتال، و اگر جزیه دادن حکومت قسط و عدل است. مثل اینکه در مدینه همون چند سباه که قسط و عدل همه جای گرفته بود، یهودی هم بودن به جزیه میپردازن. چون عهد را نقض کردن و در نتیجه تعهد هم نقض شد، گرفتار اختلاف شدن. چون اون چه که انسانها را کنار هم جمع می کند و متحد می کند، همون اون تعهد الهیست، همون اون حبل واحد است، تو جمع و شتات است. و اگر اون نقض شد، به هر معنا اون عهد نقض شد یا تعهد نقض شد، دیگه جا برای اتحاد نمی ماند. لذا در سوره مبارکه آل عمران فرمود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این حبل خدا همون عهد خداست. عهد را گاهی حبل میگن چون مثل تناب مستحکم است. همون با هم به این حبل تمسک کنید. کسی بگوید من این گوشه را میگیرم، دیگری بگوید من اون گوشه را میگیرم، این صحیح نیست. انسان باید ببیند که مسلمین با هم کدوم گوشه را الان باید بگیرن. اگر مسلمین یک گوشه را گرفتن، دیگری نمیتواند بگوید من یه وقتی دیگر میایم و این تناب را زیارت میکنم، یک گوشه دیگر میگیرم. این صحیح نیست. اعتصام به حبل الله جمیعاً باید باشد، همه با هم اعتصام کنند. و اگر عهد یا تعهد نقض شد، جا برای اتحاد نیست، میشود اختلاف. هم بود اثباتی قضیه را در سوره آل عمران بیان کرد، هم بعد سلبی قضیه را در سوره مائده. در سوره مائده فرمود چون یهودی ها و مسیحی ها عهد را و همچنین تعهد را نقض کردن، الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، یا فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. در بعد اثباتی در سوره آل عمران فرمود اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. با هم این عهد را بگید، هم عهد را و هم تعهد را، نه عهد را نقض کنید نه تعهد را، اگه بخواد محفوظ بمانه. در باره خصوص قرآن کریم فرمود که ممکن است کسی تعهد را بتواند نقض کند، و اما عهد قابل نقض نیست. یعنی این قرآن قابل نقض نیست، این دین قابل نقض نیست. کسی بخواهد روی شبهات علمی یا روی شهوتهای عملی کم بکند یا زیاد بکند، جهلن یا تجاهلن، این ممکن نیست. در باره قرآن تعبیرات خدای سبحان این است که در سوره بقره آیه 256 فرمود و من یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی که لا انفصام لها. این نفی حقیقت جنس است، از قابل انفصام نیست. پس این عهد قابل نقض نیست، ولی تعهد قابل نقض است. یعنی ممکن است کسی ایمان بیاورد بعد گرفتار ارتداد بشود. این تعبیر از این به عنوان عروه وثقی در سوره مبارکه لقمان هم آمده است. فرماید آیه 22 سوره لقمان است که و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی، که هم کارش خوب باشد و هم روحش پاک باشد، که حسن فاعلی و حسن فعلی هر دو لازم است. هم چهره جانش را عملا منقاد حق بکند، هم خودش محسن باشد. این محسن وصل است، در حقیقت کار صفت مشبه را انجام میدن، نه معنی اسم فاعلی. فقط است هم تشه بالعروة الوثقی، چنین که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه تو اون چرا که داری مستحکم بگیر و محکم بگیر و دیگران هم به تو تأثیر کنن. در سوره زخرف آیه 43 هم این است که به پیغمبر فرمود که فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، تو مطمئن باش که بر سر راه مستقیمی، یعنی در صراط مستقیم در حرکت میکنی، همین راهی که داری این رو محکم بگیر. این راه راه انحرافی نیست و این راه هم قابل به هم زدن نیست. اون کسی که بین خود و بین این راه ارتباط برقرار کرده است ممکن است اون ارتباط را کم و زیاد کند، وگرنه این راه قابل تغییر و تبدیل نیست. که عهد خدا نقض بشود این چنین نیست، تعهد را میشود نقض کرد. القا یعنی ملاقات دادن، اقرا یعنی برانگیختن. یه وقت انسان کلب معلم را اقرا میکند برای گرفتن یک ناشناسی، اقرل کرد. اما الغا یعنی انداختن، اصلا ملاقات دادن، برخورد دادن و ماننده. لذا الغا ظاهرا از اقرا اشد. خدای سبحان از این دینش گاهی به عنوان عهد یاد میکند، گاهی به عنوان عقد یاد میکند، گاهی به عنوان حبر یاد میکند، گاهی به عنوان اثر یاد میکند. اثر یعنی همون اون شدت و بستگی محکم. اگر در سوره اعراف آیه 157 آمده است که پیغمبر کارش این است که ویزع و انهم اثرهم و الاغلال و فکان علیهم، اون بستن و محکم کردن رو میگن اثر، و چیزی که با او میبندن و محکم میکنن او رو هم میگن اثر. اسم ما یعصروبه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تعهد خود به اثر یاد کرده است، نمود به اینکه و اخستم عرادال که اثری اثر این همون عهد مستحکم. آیه 81 سوره آل عمران است که به اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون بهی ولتنصرونه قال ااقررتم و اخذتم على ذلكم اثری. شما تعهدم رو گرفتید، پذیرفتید. از این عهد به عنوان اثر یاد شده است. اثر ما یعصرو به، ما یشدو و یعقدو به، چیزی که به وسیله او دیگران بسته می شوند. این تنار مستحکم رو میگن اثر، چون بهی یشدو و یعقد. اون زنجیر را میگن اثر، چون بهی یشدو و یعقد. عهد را میگن اثر، چون بهی یشدو و یعقد. و اون قول متعهده چه زمامش به دست کسیست که به یدهی زمام کلشه. پس عهد خدا خود به خود قابل نقض نیست، و اون چی که قابل نقض است تعهد است. و در باره کتب انبیاء پیشین هم عهد قابل نقض بود هم تعهد. و در باره کسانی که نقض عهد کردن خدای سبحان احکامشون رو بیان میکنه، و درباره کسانی که وفای بحث کردن و وفای بحث میکنن اونها رو هم بیان کرده است. خود آثار وجودی وفای بحث رو بیان میکند و آثار سلبی نقض عهد رو هم بیان کرده است. در همین سوره بقره آیه 177 وقتی نیکان رو معرفی میکنند و اوصاف نیکان رو میشمارد، و باز لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. آیه در مقام بیان بر است که نیکی چیست. شروع آیه در مقام بیان بر است که البرو ما هوه. وقتی وارد بحث می شود بر را معرفی می کند که البرو من هوه. آیه آغازش این است که لیس البر انتولو، که این بر خبر است و مقدم. انتولو وقتی تعبیر مصدر رفت مرفوع اسم لیسه، یعنی تولیت الوجوه قبل المشرق والمغرب لیسه بر، بر این نیست. خب ولکن البر، پس نیکی این نیست. نیکی چی؟ لکن البر من آمنه، در حالی که باید ایمان را به عنوان وصف ذکر بکند که لکن البر ایمان است و اقام صلات است و ایتاء زکات است و امثال ذلک. در تبیین بر بر را که نیکند معرفی می کند، که می خواهد بفرماید این کتاب کتاب هدایت است، یک کتاب تئوری نیست که ما فقط به نیکی رو معنا کنیم، که ما نیکان را به شما می شناسانیم. اگر چنون که این کتاب یک کتاب علمی محض بود، سبکش این بود وقتی وارد بحث شد همون البر رو ما هو را تا آخر حفظ بکند که بر چی. اما ملاحظه می‌فرمایید همین که وارد بحث شد لحن بحث عوض می‌شود. بحث در معرفی بر است، اما خدای سبحان بر را یعنی نیک را معرفی می‌کند. بحث در معنی نیکی بود، اما در همین بحث نیکان را خدا معرفی می‌کند. می‌فرماید لکن البر من آمد. اگر لکن البر من آمنه بود، خب حرفی نبود و اصل بحثم باید درباره البر رو من هوه تر می شود. در حالی که اصل بحث در است که البر رو ما هوه، وارد بحثی شد بود البر رو من هوه. لکن البر نیکی می دانه چیست؟ نیکی این های هم. یعنی نیکان را در معرفی می کند. نیکان را که شناختی نیکی به وسیل این ها شناخته می شود. اونگاه در خلال اوصاف نیکان فرمود والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، هم عهد الله را عهدی که با خدا دارن، هم عهدی که با یک دیگر دارن، هم عهدی که به عنوان عهود بین المللی با کشورهای غیر اسلامی دارن. و در سوره مبارکه اعراف آیه 170 وقتی در قبال ناقضین عهد سخن از وفاداران عهد مطرح است، این چنین می فرماید در صد آیه 169 می فرماید این که الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق، مگر بر اهل کتاب ما تعهد نگرفتیم که جز هر چیزی نگویند، چیزی که می دانند بگویند، چیزی هم که نمی دانند نگویند، اصلا باطل نگویند، این تعهد باید. و درسو فیه و دار آخرتو خیرون للذین یستوون افلا تعقلون. اونگاه در قبال ناقضین عهد وفاداران عهد را معرفی کنند، و الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اینا تمسیک میکنند که این مبالغه در گرفتن است. یمسکونه یعنی خیلی محکم میگیرند، شدت میگیرند. این همون خضو ما آتیناکم به قوتن هست که محکم بگیری، همون قول و قولن سریداست که محکم بگیری زمانم دارم. والذین یمسکون بالکتاب، که این کتاب میشه عهد الله، و اقام الصلاه انا لا نضیع اجر المصلحین. اینها هم کسانی هستند که وفاداران به عهد الهی هست. و اصرار خدای سبحانم این است که شما تا به عهدم وفا نکنید از من توقع نداشته باشید که به عهدم وفا کنم. در همین سوره بقره آیه 40 بیانش این است که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید، و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم و ایای فرحبون. به عده‌ای که جز اوصاف اهل ایمان است می‌فرماید به یاد نعمت من باشید، نعمت‌های مرا فراموش نکنید. اونا که جز اوحدی اهل ایمانن نمیفهمد اذکر نعمتی الذی انعمت علیکم، میفهمد تذکرونی اذکر، به یاد من باشید تا به یاد شما باشن. اون که هر چه دارد در راه خدا انفاق میکند، اون که دیگه گرفتار نعمت نیست، او تلاش نمیکند که برود به سراغ یک نعمتی دیگری، او هر چه دارد خودش در راه خدا انفاق میکند. لذا بهشتیان در بهشت به خوبی تربیت شدند و اگر چون که یه وقتی چیزی میل داشتن در همون آیه ده سوره یونس گذشت که اینها در کمال خجالت میگن سبحانک اللهم، دعواهم فیها سبحانک اللهم، چون به نقص خود پی میبرن، میگن خدای سبحان منزه از نقص است، یه موجود منزه از نقص باید نیاز ناقصها را برطرف کند، لذا به احدی نمیگن که مثلا فلون میوه را به ما بده یا فلون آب را به ما بده، میگن سبحانک اللهم، دعواهم فیها سبحانک اللهم. در ذیل همین آیه شریفه صاحب نور سقرن رضوان داره این حدیث شریف نقل کرد که وقتی بهشتیان چیزی در بهشت خواستن، نه خودشون میرن از اون درخت بگیرن، نه به خدمه میگوین که اون میوه را به ما بدید، فقط میگن سبحانک اللهم، به نفس خود پی میبرن. و این یک نحوه ترک ادب است اصولا. و اگر کسی یه مقداری بالاتر بیاید میفهمد از او غیر او را خواستن ترک ادب است. لذا اینها به فکر این که حالا نعمتی داشتن و نعمتی از خدا بخواهند و مانند اون، این را روا نمیدارن. خدای سبحان با اینها هم در خور اینها سخن میگوید. بنفهمد فذکرونی، نه فذکرونی یک نعمتی هم در اینجا محذوف است، نه اونجا که سخن از اذکر نعمتی التی انعمت علیکم است یه حساب، اونجا که فذکرونی اذکرکم است یه حساب دیگر. کار خدمه آمادگی که هر کاری بخواهن انجام میدن، منتها حضور همونها لذت بخشه، منتها خود اینها همین که بخواهن در اون عبارق آماده می شود به حضورشون می آورد، یا همون خدمه می آورد. لازم نیست کسی به خدمه بگوید، بر از آن است که به خدمه نمی گویند بیاورد. همین که گفتن سبحانک اللهم، یا خود اون شی می آید یا خدمه اون شی رو می آورد. در همین آیه 40 سوره بقره فهمون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم و ایای فرهمون. این تعهد متقابله، یک عهد که همون تناب و حبل خداست، که یک سرش به دست خدا، یک سرش هم به دست عبد. خدای سبحان فرمود من تعهد کردم که اگر شما به این عهدم وفا کنید پاداش دارن مثلا به شما اعطا کنم. شما به عهدم وفا کنید یعنی اون تعهد را محترم بشمرید، من هم تعهدم را محترم بشمرم. الحمدلله.